در نخستین لحظات شروع یک روز جدید شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 16 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر است با 5 ماه فوریه سال 2015 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. بعد از ظهر شنوندگانمون در آمریکا و کانادا و صبح پنجشنبه دیگر همراهانمون در مالزی، ژاپن، تایلند و استرالیا بخیر و خوشی باد. به شما و دیگر شنوندگانمون در دیگر نقاط جهان هم خوش آمد میگیم به این مجله 45 دقیقه‌ای. الهه روانشاد هستم و با حاصل کار همکارانم همراهتون خواهم بود. همکارم رضا جمالی نیز اینجاست با تازه ترین خبرها و بشنویم خبرها رو.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. ملک عبدالله پادشاه اردن در واکنش به سوزاندن خلبان اردنی توسط گروه خلافت اسلامی گفت کشورش پاسخی شدید به این گروه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه توسط دربار سلطنتی اردن منتشر شده آمده، اردن و ارتش این کشور اجازه نمی‌دهند که خون معاذ الکساسبه به هدر رود. بیانیه پادشاه اردن پس از نشست اضطراری او با فرماندهان نظامی و مقام‌های امنیتی این کشور صادر شد. ملک عبدالله دوم پس از انتشار تصاویر زنده سوزانده شدن خلبان اردنی توسط گروه خلافت اسلامی، سفر خود به آمریکا را نیمه تمام گذاشت و به کشور برگشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر استانی خود به اصفهان اعلام کرد که ایران به بمب اتم نیاز ندارد. آقای روحانی که روز چهارشنبه 15 بهمن در اصفهان سخن میگفت، گفت ایران نمیخواهد بمب اتم بسازد و خطاب به کشورهای غربی گفت شما که بمب اتم ساخته اید چه کار کرده اید؟ ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ماهواره‌ای به نام فجر را به فضا پرتاب کرده است. این اتفاق واکنش آمریکا را به دنبال داشت که برنامه‌های موشکی بالستیکی ایران را نگران کننده و تهدیدی برای منطقه عنوان می‌کند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در مصوبه‌ای میزان جرایم تعیین شده برای معافیت از خدمت سربازی مشمولان غایب را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس روز چهارشنبه گفت بر اساس این مصوبه افرادی که بیشتر از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه از خدمت معاف می شوند. این جرائم برای مشمولان غائب با توجه به مدارک تحصیلیشان از 10 میلیون تا 50 میلیون تومان تعیین شده است. فیصل مقداد، قائم مقام وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده است، روز چهارشنبه با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط دو جانبه و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مسائل خاورمیانه و همکاری در سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی از محورهای اصلی مذاکرات این دو مقام بوده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بر رعایت حدود اسلامی در تمام حوزه‌ها از جمله کتاب، موسیقی و سینما تأکید کرد. در این بیانیه که بر روی وبسایت خبرگزاری ایرنا منتشر شده آمده، تاکنون مجوزی برخلاف قوانین کشور، شؤونات جامعه و اعتقادات دینی و مذهبی مردم در این وزارتخانه صادر نشده و نخواهد شد. وزارت ارشاد اعلام کرده که این بیانیه به دنبال ابراز نگرانی دو مرجع تقلید شیعه در قم نسبت به صدور مجوزهای خلاف شرع اسلام صادر شده است. آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی روز چهارشنبه در جلسه درس هفتگی خود از رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی انتقاد کردند. افزایش میزان گرد و غبار در هوای اهواز روز چهارشنبه مدارس این شهر را به تعطیلی کشاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی افزایش میزان گرد و غبار در هوای اهواز، فرمانداری این شهر مدارس اهواز را در کلیه مقاطع تعطیل کرد. در پی ابراز نگرانی از هوای اهواز، برخی از نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند که به این موضوع رسیدگی کند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شامگاه چهارشنبه، امارات متحده عربی همکاری و مشارکتش در ائتلاف بین المللی علیه خلافت اسلامی را به حال تعلیق درآورد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. وزیر دفاع جدید آمریکا روز چهارشنبه گفت که کشورش در خاورمیانه با دو تهدید خطرناک روبروست. یکی گروه خلافت اسلامی و دیگری ایران. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه در پاسخ به نگرانی غرب از برنامه موشکی ایران گفت که توان موشکی و دفاعی ایران با هر رویکردی که باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست.
اگر دوست دارم تو را
و سبب تازه‌ای برای گرفتاری وزارت ارشاد اسلامی ایران. اعتراض دو روحانی در قم به وزارت ارشاد اسلامی برای صدور مجوز برای آلبومی که صدای زن در آن شنیده می شود. آنها گفتند که جلوی آوازخوانی زنان را می گیرند. و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شامگاه چهارشنبه خبر رسید که امارات متحده عربی مشارکت خود را در ائتلاف بین المللی علیه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. چرا؟ دلیل این اقدام چیست؟ اجازه بدید که سری بزنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم. دلیل این اقدام چه بوده؟
سلام خدمت شما خانم آشاد و سلام به همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، به نظر میرسه اینطور که خبرها حکایت میکنه امارات متحده عربی از حدود دو ماه پیش بعد از اینکه معاذ الکساس به خلبان اردنی توسط گروه خلافت اسلام به اسارت گرفته شد، مشارکت جنگنده های خودش رو در بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی به حال تعلیق درآورده. یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشه به خبرگزاری رویترز این خبر رو داده و گفته که همچنان امارات به عنوان یک عضو مؤثر در ائتلاف حضور داره و در برنامه‌ریزی ها مشارکت فعال داره. اما خبرگزاری بخش روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گفته که امارات متحده عربی خواستار او شده که هواپیماهای آسپری آمریکایی در حملات هوایی شرکت کند و این شرطش بوده برای مشارکت جنگنده‌هاش در حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی یا همون داعش. این هواپیماهای آسپری این امکان رو داره که مثل هلیکوپتر پرواز کنند و به زمین بشینند و اینها در عملیات جستجو برای یافتن خلبان‌ها اگر جنگنده‌هاش رو سقوط کنه میتونن نقش مؤثر داشته باشند. و امارات گفته اگر این هواپیماهای آمریکایی مشارکت کنند و تضمین‌ها برای سلامت جان خلبان‌ها در صورت سقوط هواپیماهاشون بیشتر بشه، دوباره جنگنده‌هاش مشارکت خواهند کرد.
ایلیا، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن گفته که به جنگی بی امان با گروه خلافت اسلامی متعهده. اقدامات حکومت اردن در پاسخ به زنده سوزانده شدن خلبان این کشور به دست گروه خلافت اسلامی تا کنون چه بوده؟
دولت اردن در جلسه که داشته تصمیم گرفته که مشارکت خودش رو در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی بیشتر، گسترده‌تر و مؤثرتر بکنه. همچنین اقدام‌های علیه خودش در مورد کسانی، اقدامات خودش علیه کسانی که عضو گروه‌های جهادی هستند افزایش داده، از جمله اعدام دو نفر مرتبط با گروه القاعده در بامداد چهارشنبه. یکی از اونها ساجد الریشایی بود که قرار بود مبادله بشه با خلبان کشته شده اردنی. البته این اقدام اردن مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفت و اتحادیه اروپا اعدام رو مخالف حقوق بشر و قوانین بین الملل دونست. اما امریکا از انتقاد اردن در این زمینه خودداری کرد و جاش ارنست سخنگوی وزارت کاخ سفید گفته اقدام اونها بعد از صدور حکم قضایی و به صورت قانونی صورت گرفته.
ایلیا، برخی مجامع دینی از جمله دانشگاه الازهر مصر تشویق به واکنش‌های تند علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی و مرتبطان با اون میکنه. در این باره بگو.
خانم رهاشاد، بعد از اینکه تصاویر زنده سوزانده شدن معاذ الکساس به خلبان اردنی منتشر شد، در محافل اسلامی بحث‌های زیادی در گرفت درباره شرعیت این اقدام و آیا در اسلام مجاز هست سوزاندن اسیران حتی در جنگ یا نه. مواضع مختلفی گرفته شد به ویژه از سوی محافلی از جمله الازهر. بیشتر محافل اسلامی، بیشتر قریب اتفاق محافل اسلامی این اقدام رو محکوم کردن و اون رو مخالف نص صریح قانون اسلام دونستن. اما دانشگاه الازهر مصر در بیانیه‌ای که صادر کرد خواستار اون شد که اشد مجازات برسن مرتبطان با گروه خلافت اسلامی، از جمله این که در صورت دستگیری به صلیب کشیده بشن و دستها و پاهای اونها قطع بشه، و در این زمینه به یک آیه از قرآن اشاره کردند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آشتون کارتر، وزیر دفاع جدید آمریکا، روز چهارشنبه تاکید کرد که در خاورمیانه ایالات متحده آمریکا با دو تهدید خطرناک روبروست، یکی گروه خلافت اسلامی و دیگری ایران. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
آشتون کارتر، وزیر دفاع جدید آمریکا، روز چهارشنبه با حضور در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور، دیدگاه خود را در مورد مسائل گوناگون و در ارتباط با نیروهای نظامی و امنیت ملی ایالات متحده بیان کرد. در این جلسه کمیته سنا که به ریاست سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین برگزار شد، آقای کارتر گروه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را دو تهدید خطرناک برای آمریکا توصیف کرد.
I think that we have two immediate substantial dangers in the Middle East. One is ISIL and one is Iran.
وزیر دفاع جدید دولت اوباما گفت به باور او در خاورمیانه دو تهدید فوری و دو خطر واقعی برای آمریکا وجود دارد، یکی داعش و دیگری ایران است.
Connects ends and means.
آشتون کارتر گفت که درباره گروه خلافت اسلامی موصول به داعش، آنچه که به استراتژی مربوط است و پایان و مفهوم این استراتژی را بیان می‌کند، شکست همیشگی این گروه است. او بر واژه همیشگی تاکید کرد و اظهار داشت که نیروهایی که در عرصه نبرد حضور دارند، تضمین خواهند کرد که شکست داعش دائمی باشد.
The force that will keep them defeated is the Iraqi security forces.
چهارمین وزیر دفاع دولت اوباما افزود نیرویی که این شکست را به داعش تحمیل خواهد کرد یگانهای امنیتی عراق هستند و این استراتژی آمریکا برای تقویت آنهاست. در سوریه نیز تلاش برای ایجاد نیرویی که بتواند ستیز جویان داعش را شکست دهد ادامه دارد و ترکیبی از نیروهای سوری و منطقه‌ای خواهد بود. نشریه فارن پالیسی اینیشیتیو در تفسیری به قلم تحلیلگر ارشد خود میگوید که آشتون کارتر برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای معتقد به بهره‌گیری از ابزارهای نوین دیپلماسی، اقتصادی و نظامی به شکلی یک پارچه است. این نشریه اضافه می‌کند که آقای کارتر یک استراتژیست آگاه و مدیری مدبر است و از سال 2008 میلادی، حدود 7 سال پیش، همواره گفته است که اقدام نظامی در برابر ایران باید به عنوان بخشی از استراتژی همه جانبه در نظر گرفته شود و نه به صورت یک گزینه تجریدی. تحلیلگر آمریکایی در پایان تحلیل مشروع خود اضافه کرده که در صورت تایید سنا، آقای کارتر بصیرت با ارزشی در عرصه استراتژی نظامی عرضه خواهد کرد که بازتاب دهنده چشمانداز موفقیت دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. روز چهارشنبه آشتون کارتر در مورد بحران اوکراین هم خطاب به سناتورهای آمریکایی گفت که بیشتر به مسیر کمک‌های تسلیحاتی به این کشور اروپایی تمایل دارد. او دلیل این امر را لزوم پشتیبانی از مردم اوکراین در دفاع از خود نامید. اظهار داشت که در حال حاضر نمی‌تواند نوع این پشتیبانی تسلیحاتی را مشخص کند و نیازمند رایزنی با فرماندهان نظامی پنتاگون است. آقای کارتر همچنین گفت که در صورتی که به عنوان وزیر دفاع از سوی سنا تایید شود، او با برخی از پرچالش‌ترین دشواری‌هایی درگیر خواهد بود که در عرصه امنیت ملی آمریکا کمتر دیده شده است. آقای کارتر جانشین چک هیگل می شود که اخیراً از مقام خود کناره گرفت. او پیش از این در پست‌های گوناگون وزارت دفاع و از جمله در سمت معاونت این وزارتخانه خدمت کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمالالدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل، در مجلس از ارسال نامه درخواست افشای نام 170 نماینده مجلس هشتم که از محمد رضا رحیمی پول گرفتند به قوه قضایی خبر داد. همزمان وکیل آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق، گفته که موکلش قصد ندارد نام این نماینده ها را فاش کند. حسین قویمی از رادیو فردا. با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که گزارش دیگری رو بشنویم که اشتباهاً پیش گفتار گزارش بعدی رو براتون خوندم. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران گفت توان موشکی و دفاعی ایران با هر رویکردی که داشته باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید به هیچ عنوان ایران برنامه موشکی خود را با هیچ کشوری به مذاکره نمیگذارد. آقای جزائری روز چهارشنبه از آنچه که دخالت و فضولی آمریکا در امور دفاعی ایران خواند انتقاد کرد و گفت برنامه موشکی ایران هر رویکردی هم که داشته باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه دوران ابرقدرتی آمریکا گذشته، به آمریکا هشدار داد که اگر پایش را بیشتر از حد فرا بگذارد باید نگران موشک‌های ایرانی باشد. این اظهارات فرمانده نظامی ایران دو روز بعد از سخنان جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بیان می‌شود که از برنامه‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرده بود. پس از آنکه روز دوشنبه هفته جاری ایران اعلام کرد که با یک موشک بالستیک ماهواره‌ای را به نام فجر در مدار زمین قرار داده است، آمریکا به آن واکنش نشان داد و آنطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه هفته جاری در این باره سخن گفت، یکی از موضوعات مورد بحث در گفتگوهای هسته‌ای با ایران چگونگی برخورد با مسئله موشک‌های بالستیک این کشور و از جمله موشک‌هایی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این اظهارات نیز واکنش ایران را در پی داشت و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، این گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را تکذیب کرد و گفت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 ایران اجازه بحث درباره توان موشکی خود را به کسی نداده است. حدود دو ماه پیش نیز خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود نوشت که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، با حضور در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس تأکید کرده که ایران اجازه مطرح شدن دو موضوع حقوق بشر و برنامه موشکیش را در گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 نداده است. برخی از مقامات حکومت ایران و از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برای کشورهای غربی مسئله هسته ای ایران به گفته آنها بهانه است و معتقدند که پس از حل پرونده هسته ای ایران کشورهای غربی مسئله توان نظامی و حقوق بشر در ایران را برای ادامه تحریم ها دوباره مطرح خواهند کرد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و نوبت شماست.
آقای جنتی، نمیدونین که ملت ایران با این وضعیت بد اقتصادی چجور دارن زندگی میکنن. همین الان وضعیت خیلی خرابتر از اون چیزی هست که بشه حرفش بزنی. خواهشان به جای ملت ایران حرف نزنین، تصمیم نگیرین، دست از این تندویتون بردارین. پدر ملت ایران در اومد از این وضعیت اقتصادی بد و این مدیریت بد اقتصادی و کشور.
آقای خامنه، چشم و دلت روشن، به اون رئیس جمهوره که همه پشتیبانیشو کردی.
آسان به آقایون دولت مردان جمهوری اسلامی بگم، شما 70 میلیون انسان مملکت خودتون رها کردین، از دین زده کردین، اما یه جوان دیوانه اروپایی آمریکایی که به شما و دین شما تمایل نشون بده خوشحال شادی میکنید. واقعا شما نوبر قرن 21
خواستم بگم که چون ناکس بده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خیلی ممنون، سارا هستم.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اگر خاطرتون باشه یک پیش گفتار پیش از موعد براتون اعلام کردم. کمال الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل در مجلس، از ارسال نامه درخواست افشای نام 170 نماینده مجلس هشتم که از معاون اول رئیس جمهوری سابق پول گرفتند رو به قوه قضاییه خبر داده. بشنویم گزارش حالا حسین قویمی رو.
کمالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت که درباره وضعیت این نامه از رئیس مجلس پرسیده است و علی لاریجانی در پاسخ گفته که مراتب را جهت رسیدگی و اقدام مقتضی به ریاست قوه قضاییه ارجاع داده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران روز هفتم بهمن ماه با انتشار نامه اعلام کرد که اتهام اصلی وی پرداخت پول به 170 نماینده مجلس هشتم برای تبلیغات انتخاباتی بوده است. وی گفته بود که از طریق فردی به نام جابر عبدالی متهم اختلاس از بیمه ایران مجموعاً 1,200,000,000 تومان به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده که اسناد و کپی چکای صادره به گفته او در پرونده ثبت و ضبط است. ارسال نامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ایران به این دلیل صورت گرفته که اسناد و مدارک پرداخت‌های آقای رحیمی در اختیار این قوه است. ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه گفته است اختیار افشای این اسامی به دست مجلس نیست و باید حکم قانونی پشت خود داشته باشد. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار آن شد که دستگاه‌های زیربط در صورتی که مصلحت می‌بینند اسامی و چگونگی دریافت پول را منتشر کنند. روز هشتم بهمن نیز گزارش‌هایی از درخواست افشای اسامی نمایندگان دریافت کننده پول از معاون اول دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده بود، ولی نامه تهیه شده در این زمینه از سوی طراحان آن در مجلس پاره شد. 30 نماینده آن نامه را امضا کرده بودند. این تحول در حالی صورت می‌گیرد که محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که موکلش قصد ندارد اسامی نمایندگان دریافت کننده پول را فاش کند. آقای نادری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ابلاغیه‌ای برای اجرای حکم محمد رضا رحیمی صادر شده یا نه گفت این موضوع اکنون در حال تشریفات اداری است و هنوز به گفته او ابلاغیه‌ای برای ما نیامده است. پرونده معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران اسفند پارسال با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد که وی در دادگاه بدوی به 15 سال زندان و 4,000,000,000 تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد. با این حال دیوان عالی کشور حکم حبس آقای رحیمی را به 5 سال زندان تعلیل داد، ولی وی را به انفصال دائم از خدمات دولتی و 5,000,000,000 تومان رد مال و جزای نقدی محکوم کرد. همزمان با ادامه واکنش به حکم محمد رضا رحیمی و نامه او، سایت اصولگرای الف خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد شد. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس که این سایت زیر نظر او اداره می شود روز چهارشنبه از یادداشت این سایت دفاع کرد و گفت هر کسی قانون شکنی کرده باشد باید محاکمه شود و به گفته او از نظر من احمدی نژاد قانون شکن بوده است.
حسین قویمی گزارش می داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه به اصفهان سفر کرد در جمع مردم اصفهان درباره موضوعات مختلفی از جمله انرژی هسته‌ای سخن گفت و انتقاداتی را هم از بیمه‌های درمانی مردم آمریکا مطرح کرد. مهرداد قاسم‌فر
رئیس جمهوری ایران که به اصفهان سفر کرده است با اشاره به مذاکرات در جریان هسته‌ای ایران و 5+1 میگوید ایران به بمب اتمی نیازی ندارد. حسن روحانی با بیان اینکه کشورهای غربی میگویند که نمیخواهند بگذارند ایران بمب اتمی بسازد خطاب به این کشورها گفت:
به ما میگویند ما نمیخواهیم ایران بمب اتم بسازد. شما که بمب اتم ساختید چه کردید؟ آیا شما توانستید با بمب‌های اتمتان برای خودتان امنیت درست کنید؟
آقای روحانی در ادامه این سخنان تأکید کرد که
ما نیاز به بمب اتم نداریم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهور ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده هسته‌ای گفت که در برخی موارد فاصله ها و اختلاف نظرها کمتر شده است. آقای روحانی در حالی از کم شدن اختلاف نظرها میان ایران و پنج علاوه یک سخن گفته است که آسوشیتد پرس نیز از قول دیپلمات‌های آگاه گزارش کرد که ایران و آمریکا در حال رسیدن به توافقی هستند که به ایران اجازه می‌دهد بخش گسترده‌ای از فناوری غنی‌سازی‌اش را حفظ کند اما ظرفیت تولید احتمالی سلاح هسته‌ای را کاهش دهد. بخش دیگری از سخنرانی رئیس جمهوری ایران در اصفهان به انتقاد از آمریکا اختصاص داشت. او با اشاره به اینکه دولت آمریکا نتوانسته مسئله بیمه‌های درمانی را حل و فصل کند اعلام کرد شما نتوانستید همه مردم خودتان را زیر پوشش بیمه قرار دهید و فقط شعار دادید، اما ملت ایران و دولت خادم مردم تمام ملت را زیر پوشش بیمه درمانی قرار داده است. به گفته آقای روحانی دولت 11 کاری کرده که آن 38% که مردم ایران برای درمان در بیمارستان‌های دولتی پرداخت می‌کردند امروز به طور متوسط فقط به 4% کاهش یابد. دولت ایران طرح بیمه سلامت را از اول سال جاری به اجرا درآورده است.
مهتاد قاسم‌فر گزارش می‌داد. و ما انتشار یک آلبوم موسیقی که در آن دو خواننده زن و مرد با یکدیگر همخوانی کردند موجی از انتقادها را به سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روانه کرده. بشنویم از آرش حسنیا.
ساز انتقاد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بار در شهر قم کوک شد. این نوا و آوا که میشنوید گرفتاری تازه وزارتخانه است که اصولگرایان عمل کرده آن را به دقت زیر نظر دارند.
اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
دو تن از مراجع تقلید شیعه در قم روز چهارشنبه در جلسه درس هفتگی خود به رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 11 در حوزه موسیقی اعتراض کردند. به گزارش سایت تاپناک، آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسات درس خارج فقه خود به صدور مجوز وزارت ارشاد برای انتشار آلبومی که به گفته آنها در آن یک زن آواز خوانده است اعتراض کردند. اشاره این دو مرجع تقلید شیعه به انتشار آلبومی است با نام تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم که هفته گذشته مراسم رونمایی از آن در نشر چشمه برگزار شد. این آلبوم با آهنگسازی پیمان خازنی و با خوانندگی همزمان و دو صدایی محسن کرامتی و نوشین تافی به بازار موسیقی عرضه شد و کاری است در ژانر موسیقی ملی با نگرش ارکسترا. آیت الله حسین نوری همدانی در جلسه درس روز چهارشنبه خود گفت حرف و صحبت متعارف زنان با رعایت موازین اسلامی اشکالی ندارد، ولی آوازخوانی با هیچ وسیله‌ای نمی‌تواند معمول شود و جلوی آن را می‌گیریم. این مرجع تقلید شیعه حکم آواز خواندن زن و موسیقی زن در برابر مردان را بر اساس قرآن کتاب مقدس مسلمانان حرام خوانده و تأکید کرده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ندارد چنین کاری کند و مردم ساکت نمی مانند. دیگر مرجع تقلید شیعه در قم آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز در جلسه درس خود گفته اخیراً دیده شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارزش‌های انقلاب را زیر پا می‌گذارد و پشت سر هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکایت مطرح می‌شود. او خطاب به دولت مردان هشدار داده که مردم را ناراضی نکنند، زیرا مردم به گفته آیت الله ناصر مکارم شیرازی انقلابی هستند و انقلاب کردند و نارضایتی آنها نتیجه خوبی برای کشور ندارد. انتقادهای این دو مرجع تقلید شیعه پس از آن صورت می‌گیرد که پیش از این نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به انتقادهای مشابه شماری از نمایندگان مجلس در خصوص این آلبوم توضیحاتی ارائه کرده بود. حسین نوشابادی معاون پارلمانی و سخنگوی وزارت ارشاد از جمله مقام‌های این وزارتخانه بود که در گفتگو با رسانه‌ها درباره آلبوم موسیقی تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم توضیح داده بود. آقای نوشابادی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود ادعای تکخوانی خانم صحت ندارد، بلکه این آلبوم همخوانی است. او تأکید کرده بود که این آلبوم موسیقی در چارچوب ضوابط و مقررات ارشاد صادر شده است و مخالف سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. این مقام وزارت ارشاد دولت 11 صدور مجوز برای آلبوم‌های موسیقی همخوانی را مسبوق به سابقه خواند. با این حال به نظر می رسد توضیحات معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیانیه دفتر موسیقی این وزارتخانه نتوانست آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی را قانع کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه نماگر، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، در اون بیشترین سهم رو داره و این دومین شانس شنیدن این برنامه است. اما مسلماً خبرها همچنان در صدر موارد است و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در واکنش به سوزاندن خلبان اردنی توسط گروه خلافت اسلامی گفت کشورش پاسخی شدید به این گروه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه توسط دربار سلطنتی اردن منتشر شد آمده است، اردن و ارتش این کشور اجازه نمی‌دهد خون فرزند عزیز ما شهید معاذل کساس به هدر برود. ملک عبدالله دوم پس از انتشار تصاویر زنده سوزانده شدن خلبان اردنی توسط گروه خلافت اسلامی، سفر خود به آمریکا را نیمه تمام گذاشت و به کشورش بازگشت. همزمان اتحادیه اروپا از اعدام 2 جهادی در اردن انتقاد کرد. فدریکا موگرینی، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ضمن اعلام همدردی با اردن به خاطر کشته شدن خلبانش به دست گروه خلافت اسلامی، از اعدام 2 جهادی در این کشور انتقاد کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه ای بر رعایت حدود اسلامی در تمام حوزه ها از جمله کتاب، موسیقی و سینما تأکید کرد. در این بیانیه که بر روی وبسایت خبرگزاری ایرنا منتشر شده آمده است، تاکنون مجوزی برخلاف قوانین کشور، شؤونات جامعه و اعتقادات دینی و مذهبی مردم در این وزارتخانه صادر نشده و نخواهد شد. وزارت ارشاد اعلام کرده که این بیانیه به دنبال ابراز نگرانی 2 مرجع تقلید شیعه در قم نسبت به صدور مجوزهای خلاف شرع اسلام در این وزارتخانه صادر شده است. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، شمار کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تایوانی به 26 تن رسید. یک هواپیمای 2 موتوره شرکت هواپیمایی ترانس آسیا با 58 سرنشین روز چهارشنبه اندکی پس از پرواز از فرودگاه تایپه، پس از برخورد با کناره‌های اتوبان به داخل رودخانه ای سقوط کرد. و سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای توقیف روزنامه آنلاین هما را محکوم کرد. این روزنامه که روز سه‌شنبه به دستور شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شده، نشریه هواداران محمود احمدی نژاد است.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین خبرها. و اکنون دومین شانس شنیدن برنامه نماگره که کاریست از آرش حسنیا. اما پیش از اون، اگر پایان برنامه نماگر و پایان مجله نیمه شب ما نقطه پایانی هم بر روز پرکار و تلاش شماست، پس بعد از اون خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز خوب در پی اون براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره انقلاب و اقتصاد و آثار متقابل این دو برهم صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. خیلی ها که دوره انقلاب سال 57 ایران را به یاد دارند، تا صحبت از اقتصاد و انقلاب می شود، سخنرانی از آیت الله خمینی را به یاد می آورند که در آن سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی وعده آب و برق مجانی داد. گروهی به اشتباه فکر می‌کنند آیت الله روح الله خمینی آن سخنان و وعده را در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرای تهران و در بدو ورود به ایران گفت، که البته اینطور نیست. وعده ی آب و برق مجانی مربوط به سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 57 است در جمع طلاب مدرسه فیضیه قم، زمانی که او تهران را به مقصد قم ترک کرده بود.
نه علاوه بر این که زندگی ما که شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را.
البته مدافعان انقلاب سال 57 و علاقمندان به آیت الله خمینی میگویند کلماتی از این سخنرانی گزینشی جدا شده و قید و شرط برای مستمندان به عمد از جملات آیت الله خمینی در این فایل صوتی حذف شده است تا وعده ها و سخنان او دستمایه انتقادها قرار گیرد. آنها برای اثبات ادعای خود به متن سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی منتشر شده در مجموعه سخنرانی های او تحت عنوان صحیفه نور ارجاع میدهند. اما مسئله فقط اجرایی نشدن این وعده رهبر انقلابیون حتی مشروط به این که آب و برق مجانی برای مستمندان باشد نیست. آیت الله خمینی در همان سخنرانی معروف 12 بهمن سال 57 در بهشت زهرای تهران انتقادهای اقتصادی به نظام پهلوی داشت و وعده های اصلاحگرایانه در حوزه اقتصاد داد.
تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را میتوند بکند و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را میتونند بکنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندن نمیتونن این ریختگی اقتصاد را از بین ببرن.
شماری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که حقوق اقتصادی ملت را مورد توجه قرار میدهن نیز هرگز در این سالها اجرایی نشدند. از آن جمله‌اند اصول 3، 22، 30، 31 و 43 قانون اساسی که در آن از وظایف دولت مبنی بر تأمین شغل، مسکن، نیازهای اساسی و فراهم آوردن آموزش و پرورش رایگان برای ملت سخن به میان آمده است. اصولی که 36 سال پس از بهمن 57 حال دیگر میتوان به جرأت گفت که کمتر مورد توجه حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفته یا دست کم میتوان گفت کمتر توفیقی در تحقق آن به دست آمده است. برای مقایسه وضعیت امروز اقتصاد ایران با وضع آن در مقطع انقلاب 57، آمار شاخصهای کلان 5 ساله منتهی به سال 57 و 5 سال گذشته را در این گزارش مقایسه کردم. روشن است که انتخاب مقاطع دیگری از دوران پیش از بهمن 57 یا 36 سال گذشته میتواند منجر به نتایجی متفاوت شود و الزاماً مقایسه آمارهای این دو مقطع زمانی قابل تعمیم به کل دوره زمامداری محمد رضا پهلوی یا کل دوران جمهوری اسلامی نیست. شاخص تورم به عنوان ملموس‌ترین شاخص اقتصادی برای مردم نخستین شاخص مورد بررسی است. در دوره سالهای 1352 تا 1357 نرخ تورم فرازی 25% در سال 56 و فرودی کمتر از 10% در سال 54 داشته، به طوری که متوسط نرخ تورم در 6 سال منتهی به انقلاب 57 به اندکی کمتر از 15% رسیده است. متوسط نرخ تورم از سال 1388 تا نیمه نخست امسال که اوجی تقریباً 35% در سال 92 و کمینه‌ای در حد 11% در سال 88 داشته، متوسط نرخ تورم در این دوره زمانی را به حدود 22% می‌رساند. و این به معنای آن است که نرخ تورم در دوره منتهی به انقلاب وضعیتی بهینه‌تر از حال داشته است. دیگر آمار با اهمیت در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی نرخ رشد اقتصادی است. متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال‌های منتهی به انقلاب به حدود 5.5% می‌رسد. بیشینه این رقم به سال 55 و رشد حدوداً 18% آن مربوط می‌شود و کمینه نرخ رشد اقتصادی به سال 57 مرتبط است که نرخ رشد اقتصادی در حدود منفی 8% بوده. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوره سال‌های 1388 تا نیمه نخست امسال نیز متوسطی در حدود 2% را به تصویر می‌کشد. بدترین رکورد این سال‌ها نرخ رشد منفی 6.8% در سال 91 و بهترین آن مربوط به سال 89 است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران به حدود 6% رسید. در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز نتایج این دو مقطع زمانی نشان می‌دهد که دوره منتهی به انقلاب سال 57 رشدی شتابان‌تر از 5 سال اخیر در اقتصاد ایران ساری و جاری بوده است. به دست آوردن آمارهای مربوط به نرخ بیکاری اندکی دشوارتر است. نرخ‌های بیکاری دوره زمانی سال‌های 1352 تا سال 1357 چندان روشن نیست، اما از آمارهای قابل دستیابی این دوره به متوسط حدوداً 10% برای نرخ بیکاری می‌رسیم. متوسط نرخ بیکاری در دوره سال‌های 88 تا پایان تابستان امسال به اندکی بیش از 11% می‌رسد که با نرخ بیکاری دوره 6 ساله منتهی به انقلاب بهمن 57 تفاوت معناداری ندارد. اما شاید بزرگترین هدف انقلابیون در حوزه اقتصاد را بتوان در مفهوم برابری درآمدی و کاهش شکاف طبقاتی خلاصه کرد. بر ساختن دوگانه کاخنشین و کوخنشین و دارا و ندار از مهمترین عوامل اقتصادی پیشبرنده آن انقلاب به شمار می آید. ضریب جینی به عنوان شاخصی که تا حدودی می تواند بیانگر وضعیت برابری درآمدی باشد، در دوره 6 ساله منتهی به انقلاب سال 57 بیش از 47% بوده است. این شاخص در دوره سالهای 1388 تا 92 به متوسط بیش از 38% رسیده که از توزیع برابر درآمدها در این دوره روایت می‌کند. گویی انقلاب سال 57 و نظام سیاسی جمهوری اسلامی دست کم در مقایسه آمارهای مربوط به دو دوره سالهای 52 تا 57 و 88 تا 92 نظام درآمدی برابرتری در اقتصاد ایران برپا کرده است. برای روشن‌تر شدن ماجرا از احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد دعوت کردم تا در نمایر این هفته میهمان من باشد. آقای علوی، به نظر شما مهمترین اولویت اقتصادی انقلابیون سال 57، اگر بخوایم مبنا رو گفته های اونها یا شعارهای اونها در نظر بگیریم، مهمترین اولویت و مهمترین برنامه اقتصادی یا نقد اقتصادی اونها به نظام اقتصادی پیشین چه بود؟
خب اینها مفاهیم کاملا متفاوتی هستن که نقد اونها چی بود و شعارهاشون چی بودن. اما بعد به یاد بیاریم که نیروهای اجتماعی و سیاسی که در اون شرایط فعال بودن و این شعارها رو میدادن، اینها یک نیروهای همگنی نبودن، بلکه گروههایی ما داشتیم از چپترین نیروها تا راستترین نیروها در این جنبش فعال بودن و بنابراین هر کدومشون نگاه ویژه خودشون رو داشتن. اما یک نکته رو میشه علارغم این تفاوت‌ها در شعارها دید و اون هم این بود که اونها نقدشون متوجه نابرابری توزیع درآمد و ثروت در رژیم گذشته بود و گمان می‌کردند که با از بین بردن این نابرابری عدالت اجتماعی برقرار می‌کنند.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این طیف‌های گوناگون در میان انقلابیون بر سر مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی یا برابرتر کردن نحوه توزیع درآمدها اشتراک نظر داشتند. پس چرا این اشتراک نظر منجر به اجرا یا دست کم تدوین برنامه‌ای برای محقق شدن و تحقق یافتن این هدف نشده؟
هرچند انتقاد از نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در رژیم گذشته ساده بود، برای اینکه نیروها بتونن به یک برنامه برای برابری یا فرضاً کاهش نابرابری توزیع درآمد یا ثروت بدن بسیار دشواره. این چنین کاری اولا به وفاق سیاسی نیاز داره، دوم اینکه باید به نگاه سیاسی و نگاه به اقتصاد شفاف بشه و دقیق بشه. حال اون که با توجه جو به اینکه نیروهای سیاسی اون زمان و اصلا جامعه سیاسی اون زمان بلوغ زیادی رو نداشتن، این انتظار چندان مناسب به نظر نمیرسه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یه مقایسه بکنیم بین ایران و فرضاً کشورهای توسعه یافته، می‌بینیم که نیروهای سیاسی که در کشورهای توسعه یافته میتونن یک برنامه دقیق، جامع و اجرایی رو مطرح بکنن، به این دلیل که صدها سال روی مسئله کار کردن و در نتیجه تونستن رشد قابل توجهی بکنن، هم از لحاظ مدیریت، هم سازماندهی و هم اینکه دقیق کردن مفاهیم و نگاهشون نسبت به عدالت اجتماعی. نیروهای سیاسی بهمن سال 1357 در زیر سرکوب رژیم گذشته و نبود امکانات فعالیت علنی، این امکان رو نداشتن. با توجه بکنیم که ما از جامعی صحبت میکنیم که تک سالار بود، یک فرد برای همه چیز تصمیم میگرفت و امکان اینکه فعالیت سیاسی، امکان اجتماعات آزاد و این بحث‌ها به اون شکل وجود نداشت. بنابراین یک عاملش مربوط میشه به اون، اما یه عامل دیگه هم وجود داره از نظر علمی و از نظر مدیریت و سازماندهی هم این نیروهایی که فعال بودن چندان توسعه یافته نبودن. بنابراین عوامل چندی مؤثر بود برای اینکه علارغم انتقاد از نابرابری توزیع درآمد و ثروت به شاه موجه بود، منتها از نظر علمی این نیروها اون توانمندی رو نداشتن که اگر حتی امکانی هم می بود بتونن عدالت اجتماعی به معنی کاهش نابرابری توزیع ثروت و درآمد رو محقق بکنند.
سپاسگزارم از احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، که در نمایر این هفته با ما همراه بود. از شما سپاسگزارم که تا پایان نمایر این هفته من رو دنبال کردید. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.